بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که صاحب کفایه فرمودند اگر حجیت به معنای منجزیت و معذریت باشه، در جریان استصحاب در مؤدای امارات مشکله داریم. مشکل این است که وقتی شک داریم زراره وجوب نماز جمعه رو در عصر غیبت هم گفته است یا نگفته است، نتیجه این است که در عصر غیبت صدق العادل نداریم نسبت به عصر غیبت که منجزیت و معذریت برای ما بیاورد، لذا یقین به ارتفاع داریم. پس چه چیز رو میخواییم استصحاب کنیم؟ حکم ظاهریم که نداریم که استصحاب کنیم. بعد ایشون وارد میشن، پاسخی رو از این اشکال مطرح میکنن که خلاصه کلامشون این است که میفرمایند آن چه در استصحاب مهم است تعبد به بقا است، این که حدوث و کیفیت حدوث، علیکم السلام و رحمت الله، این که حدوث و کیفیت حدوث چگونه بوده است، به چه طریقی بوده است، ما کاری نداریم. و به عبارت اخرى می‌فرمایند کار استصحاب ایجاد ملازمه است بین حدوث و بقا. استصحاب میگه هر چیزی که حادث شد به همان کیفیتی که حادث شد باقی است. در اثبات ملازمه وجود فعلی طرفین لازم نیست. شما میتونید اینجوری بگید اگر الان روز هست خورشید طلوع کرده است، یا اگر الان خورشید طلوع کرده روز است، این ملازمه بین طلوع خورشید و روز بودن ثابت است، ولو طرف ملازمه وجود نداشته باشه. استصحاب مفادش اینه، استصحاب میگه بین حدوث به هر کیفیتی و بین بقاء او ملازمه است. وقتی استصحاب این معنا بود تحلیلش، خب ما کاری نداریم که مؤدای امارات چیست. یقین فعلیست، یقین فعلی نیست، بلکه چنین میگوییم اگر مؤدای امارات حکم واقعی بوده است، بقاعا موجود است، یا اگر حکم ظاهری بوده بقاعا موجود است. ما کاری نداریم که طرف ملازمه یقین ما کیف حدثه، چگونه بوده است. با این بیان ایشون ادعا می کنند جریان استصحاب در مؤدای امارات هیچ مشکلی نداره، هیچ محذوری نداره. این خیلی خلاصه کلام مرحوم آخوند، توجیهشون برای جریان استصحاب در مؤدای امارات. ببینید قبول داره ایشون، مرحوم آخوند مبناش منجزیت و معذریته، استصحاب رو در مؤدای امارات میخواد درست کنه. مطلب اول رو خلط نکنید، مطلب اول این بود مرحوم آخوند فرمود اگر مؤدای امارات جعل حکم مماثل باشه اصلا اشکالی نیست، مطلب روشن. ما تحلیل کردیم گفتیم همونجا مشکله طبق بعض المبانی، این تمام شد. حالا ایشون میفرماد بنده که معتقدم مؤدای امارات منجزیت و معذریت، اشکال چجوری حل کنم؟ به این شکل حل کرده ایشون. دقت بکنید بفهمید
از ارکان استصحاب توی یقین سابقه، یقین اون کجا رفت الان توی همین مؤدای امارات؟
ایشون میفرماین مؤدای امارات یعنی اون چه حادث شده است، هر چه حادث شده. حالا الان عرض میکنیم، دقت کنید این مطلب مرحوم آخوند هم از طرف خودشون دچار نقادی واقع شده است، هم از طرف اعلام. خود مرحوم آخوند در مبحث اجتهاد و تقلید، آخرین بحث کفایه با این چاپای مشکینی دو جلدی جلد دوم صفحه 442، ایشون یه بحثی مطرح میکنن آیا مجتهدی که فوت کرده است ما میتوانیم با استصحاب بقاء رأی او حجیتش ثابت کنیم یا نه؟ اونجا ایشون میفرماید اگر حجیت رو حتی در رأی مجتهد به معنای جعل حکم مماثل بگیرید اشکالی نداره، حکم ظاهری با رأی قبلی مجتهد جعل شد، شک در بقای این حکم داریم، استصاب میکنیم بعد از موت او بقای این حکم رو، مشکلی ندار. لکن اگر حجیت رو معنای منجزیت و معذریت بگیرید، استصحاب مشکل داره. الا به تکلف ذکرنا، اگر با اون تکلفی که ما گفتیم که اشاره به همین بود، تنبیه دوم و مطلبی است که اینجا بیان میکنه.
بیان دیگه داره که به جهت این که عرفاً میگن رأی مجتهد باید استناد داشته باشه به خود مجتهد، یعنی به ذهن مجتهد، و چون مجتهد فوت کرده ولو اینکه ما بگیم رأی حدوث هم اتفاق افتاده، ولی این استناد
خوبه، مجتهد
وجود نداره.
خوبه، خوبه مطالعه کردید، خوبه. ولی در دو تا مطلب
او
بحث آخره، نه در استصحاب نکته شون اینه، بحث آخره، بحث آخره. اونا
استناد وجود داره،
اونا چیزای دیگه ایه. ببینید نکته اینه، این استصحاب میگن اگه منجزیت و معذریت باشه جاری نیست، جاریست به تکلف ذکرنا. حالا تحلیلش مقدمه بر استصحابیشون چی میگه؟ این استصحابی که شون تصویر میکنه میشه شک ساری؟ کدوم استصحاب اصلا؟ این حالا جای خودش دیگه، فقط خواستیم اشاره کنیم که شون توجه داره، میگه به تکلفین، یعنی این مطلبی که اینجا داره، این نگاه خودشون که مشکل دار میبینه مطلب رو. محققین هم اشکالات مختلفی به این کلام مرحوم آخون اینجا وارد کردن. از جمله اشکالات این است که شما در تنبیه اول گفتید در استصحاب یقین و شک باید فعلی باشه، الان میگید ما به طرف این ملازمه کاری نداریم، یقین کیفه حدثت چجوری پیدا شده، اصلا کاری بینا نداریم، فعلیست نیست. و اینجا حرفتون در تنبیه دوم و تنبیه اول منافات داره. اشکالاتی هم دیگران مطرح کردند، مرحوم نائینی، شهید سعد، آیون دیگه، ما وارد این مطالب نمیشیم. چرا؟ چون اعتقاد داریم در اصل این تنبیه پاسخ از این مشکله یک روش راحتتر و جالبتری هست که اصلا نیاز به این تمحلات نداریم ما. لذا حالا این توضیحی رو که بدیم خواهیم گفت ممکنه کسی وارد این تنبیه بشه، اصلا حرفای مرحوم آخوند و رد و ایرادات و مبانی در حکم ظاهری و حرفای آقای صدر رو هیچ کدوم از اینا رو مطرح نکنه، ولی به این شکل جواب بده. دقت کنید، در استصحاب در مؤدای امارات ما دو نکته رو باید بهش توجه کنیم، با توجه به این نکته مشکله برطرف میشه. نکته اول این است که آیا ما میتونیم دلیل اقامه کنیم از خود روایات باب که یقین در باب استصحاب وقتی در ادله به کار می رود، اعم از یقین وجدانی و یقین تعبدی است؟ این یک نکته. نظرمون این است به روشنی از روایات این معنا استفاده می شود. نقد نکنید که یه وقتی شما یه بحثی رو از یکی از اعلام نجف مطرح کردید و از حضرت امام که آقایون ادعا میکردن یقین وقتی در الفاظ مجموعه روایات ما به کار میره یعنی مطلق الحجه، او رو ما از عرافد بعضی از اعلام مطلب نقل کردیم، از کلمات امام نقل کردیم، نقد کردیم، توجه داریم، با هم تنافی نداره. او در مطلق روایات ادعاشون درست نیست، ادعای ما در روایات باب استصحاب به کمک قرائن. حالا توجه بکنید این رو، بعد اون نکته دوم هم بگیم، مطلب روشن شکل میگیره و تمام میشه. ببینید ادعامون این است که به خوبی از روایات استفاده می شود که استصحاب هم در یقین وجدانی هم در معدای امارات جاری می شود، چون شارع معدای امارات رو منزله یقین تعب، یقین واقعی و وجدانی می داند، میگیم یقین تعبدی. لذا حتی به مرحوم آخوند عرض میکنیم چه بهتر بود به جای این تکلف که خودتون ازش تعبیر میکنید به تکلف، شما اینجور وارد میشدید، میفرمودید که این روایت طبق مبنای ایشون، ما این روایت و دلالتش قبلا بحث کردیم قبول نداریم برای استثناء، ولی طبق مبنای مرحوم آخوند، مرحوم آخوند ذیل بحث ادله حجیت استصحاب این روایت رو مطرح کردن، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، هم سند و پذیرفتن، فرمودن این روایت دلالت میکنه بر حجیت استصحاب. بعد فرمودن از این روایت ما دو تا قاعده استفاده میکنیم، قاعده طهارت و قاعده استصحاب. فرمودن که کل شیء طاهر اطلاق داره، چه طهارت واقعی و چه طهارت ظاهری. توضیح هم دادن، ما همی بحث رو داشتیم ذیل ادله، حرف مرحوم آخوند بررسی کردیم، اونجا هم دوستان ارجاع بدن مطلب رو بیارن، توضیح هم دادیم. ایشون می فرماید مدلول روایت این است، اذا علمت واقعا به طهاره ثم شککت، بگو طهارت باقی است، و اذا علمت ظاهرا به طهاره، به عنوان حکم ظاهری ثم شککت، استصحاب کن طهارت رو. خب به مرحوم آخون عرض میکنیم شما که همچه روایتی دارید که مدلولش قبول کردید که استصحاب در طهارت ظاهری، آیا این روایت به وضوح دلالت نمی کنه که مقصود از یقین، یقین وجدانی نیست، یقین تعبدی رو هم شارع یقین می دانه؟ به که دلالت می کنه که چرا اکل از قفا بیاییم او توجیهات او حرفا رو بزنیم. نسبت به نگاه خودمون هم دو نوع روایت رو با دو تا بیان اینجا مطرح میکنیم که طبق خیلی از مبانیم این نگاه قابل جریانه. ما به وضوح از روایات باب استصحاب استفاده می کنیم که لا فرق بین این که متیقن سابق ما مستفاد از یقین وجدانی باشه یا از امارات ظنیه باشه، قابل استصحاب است. شما ببینید صحیحه عبدالله ابن سنان که ما در ادله استصحاب روایت آوردیم و توضیح دادیم و گفتیم دلیل بر حجیت استصحاب است، نه اعتقاد طهارت. راوی از امام سوال میکنه من جامعی رو به کافر ذمی آریه دادم، بعد از او گرفتم، حالا شک دارم دست کافر ذمی بوده، مشروب خورده روی این لباس ریخته، گوشت خوک خورده، مثلا چربی خوک با این لباس نجس شده، شک دارم نجسه یا نه، حالا تعبیر گرفتم از کافر ذمی، بشویم این جامه رو یا نشویم؟ امام میفرماین لا تنقض الیقین بالشک لانک اعرته ایاه و هو طاهرون ولم تستيقن انه نجسه. امام میفرمایند تو این جامه رو به کافر ذمی دادی در حالی که پاک بود، خب این طهارت آیا اهم از طهارت واقعی و ظاهری نیست؟ روشنه که هست. او که هیچی نگفت، او گفت من این لباس رو دادم به کافر ذمی، الان گرفتم شک دارم. امام فرمودن اعرته او یا و هو طاهر، وقتی دادی بهش پاک بود. خب نگفتنم طهارت واقعی داشتی یا طهارت ظاهری، اگه طهارت ظاهری بود حواست باشه استصحاب جاری نیست، چون مشکل داره. مثلا امام فرمودن اعرته او یا و هو طاهر، دادی بهشی پاک بوده، خب حالا گرفتی یقین به نجاست که نداری، بگو پاک دیگه. یعنی چی در معامل نبودن؟ و هو طاهر یعنی چی؟ پاک بوده. ببینید اگه استفسار، اگر اینجا حکم متفاوت بشود، جای این سوال بود از ناحیه معصوم که بفرماین وقتی این لباس رو بهش دادی طهارت واقعی داشتی یا طهارت ظاهری، از یکی خریده بودی مثلا مسلمان بود سوق المسلمین بود گفتی پاکه، رفتی شستی گفتی پاکه، اون با آب قلیل شستی یا نه، او آب قلیل. هیچ سوال نمی کنن حضرت، اصلا او هیچی نمیگه، او فرض طهارت میکنه. امام میفرماین فرض طهارتم در لسان او که نیامده، او میگه آقا لباس دادم به ذمی، الانم گرفتم، حالا که گرفتم شک دارم. امام میفرماین اعرته او یا و هو طاهر، حکم طهارت. بله
خالد طهارت واقعیه،
اتفاقا خالد طهارت ظاهریه، خدا خیرت بده، خالد طهارت ظاهریه. این روستاها رو برید ظرفاشونه میشوین میذارن بیرون، این جناب سگم میاد یک لیس اونجا میزنه، بعد همون ظرف بر میداره توش آب گوشت درست. آره توسط کجا طهارت واقعی؟ اونقدر یا حالا میرسیم بعد قاعده سوق المسلمین، قاعده همش اینا طهارت ظاهریست، کدوم واقعی؟ گوشتو میخره شسته نشسته. بله حالا پس ببینید، دقت کنید، این یک روایت به وضوح این روایت دلالت میکند که وقتی تو میدونستی طاهره، چه طهارت ظاهری چه طهارت واقعی، میتونی استصحاب جاری کنی. صحاح زراره رو ببینید، سوال میکنه لباس قبل از نماز پاک بود، قطره خونی افتاد، نمیدونم رو لباس افتاد یا بیرون افتاد، جستجو کردم روی لباس ندیدم. امام میفرمایند خب این که پاک بود، بیشک که اعتنا نکن. با این پاک بود اگه این تفاوت هست، جایی سوال نیست که او طهارت قبلی طهارت ظاهریه بود بخوای استصحاب جاری کنی یا طهارت واقعیه بود. اگه واقعیه بود بله، اما اگه ظاهریه بود استصحاب جاری نکنی که مشکل جعل حکم مماثل و منجزیت و معذریت پیش میاد و جواب نداره. و چه به حرفا نیست که میبرم. تو فکر میکردی پاکه، الانم شک داری بگو پاکه. این ترک استفسالا روشن است که فرقی نمی کنه این طهارت واقعی باشه طهارت ظاهری باشه. پس الهونا این یک قسمت از نکته اول. شما ببینید روایات باب استصحاب رو که انسان می بینه به وضوح در می یابد که شارع مقدس میخواد بگه اگر حکمی قبل برات ثابت بوده چه با یقین قطعی صفت جازم نفسانی یا با معدای امارات، شما به این نتیجه رسیده بودی که پاک است، الان میتونه استصحاب جاری کنه. بیان دوم در روایات، توجه به روایاتی است که دقت کنید این روایات مفادش این است: من جانب در ذیل ادله استصحاب میگه یقین تو به یقین نقض کن. گفتیم یه قاعده عقلاییه ولی ذیل ادله استصحاب آمده، انقضه به یقین ناخر، یقین تو با یقین نقض کن. آنگاه مجموعه از روایات داریم میگه یقین سابق به توسط معدای اماره قابل نقض است. این روایات رو جلسه بعد بررسی میکنیم، میخوام یک نتیجه بگیریم. دقت کنیم این روایات که میگویند یقین سابق به توسط اماره قابل نقض است، تخصیص نمیزنه این دلیل رو، انقض به یقین آخر، یعنی نمیگه آقا یقین سابق فقط با یقین باید نقض بشه، یقین وجدانی الا ده مورد. روشن حکومته، روایات رو بررسی میکنه. حالا حکومته به نظرم با اون دقتی که خودمون در معنای حکومت داریم، شما بگید وروده که بعضی از اعلام هم گفتن ورود تعبیر کردن، ورود در یکی دو تا این روایت رو میارن شیخنا رو استاد یه تعبیر ورود دارن، به نظر ما حکومت. حالا میگیم روایات رو بعد تحلیل بکنیم، فعلا اون نکته و نکات مطلب روشن بشه اون توجه نکنید. به نظر ما این روایات میخواد توسعه بده در موضوع یقین، میخواد بگه این که ما میگیم یقین تو به یقین دیگه نقض کن، این یقین دوم چه یقین وجدانی باشه چه یقین تعبدی باشه، وقت نتیجه میگیریم. این نکته اول بحثمون، ما نتیجه میگیریم در باب استصحاب یقین تعبدی رو شارع یقین وجدانی محسوب میکنه، آثار یقین وجدانی رو بار میکنه. حالا اجازه بدید روایات رو بخونیم، بعد نکته دومو بحث شکل بگیره و نتیجه بگیریم. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. آه.
آخرش بوده است چون یه پرداختی دور خود